شنبه گذشته روز عصای سفید بود، روز نابینایان، و این دفعه احسان ظهیرالدینی رفته با آقای سرمدی که خودشون هم یکی از نابینایان هستن، حالا کارهای ویژه انجام بله. دادن، گفتگو کردن. بریم این مردم نازنین رو بشنویم.
بخش جذابی شنونده خواهیم بود
با حضور احسان ظهیرالدینی.
مردم نازنین،
هم سلام میکنم اول به شما جناب سرمدی، هم به شنونده هامون توی رادیو ایران در این بخشی که ما بهش میگیم این مردم نازنین.
سلامت باشین، منم سلام میکنم به شما و مخاطبای برنامه‌تون و امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن.
زنده باشین. بهانه گفتگوی ما امروز با آقای سرمدی هفته نابینایان هست و آقای سرمدی یکی از میلیون ها مردم نازنین ما هستند و یکی از هزاران مردمان نازنینی که نابینا هستند. اما یه فرقای خاص و ویژه‌ای شاید نسبت به خیلی از نابیناها دارن که خود من به شخص کم آوردم جلوشون. خب خوبه که بدونید جناب سرمدی هم به نوعی از همکاران ما هستن در رادیو و همکار اجرا در رادیو میکنن و از روزنامه نگاران خوب ما در روزنامه ایران سپید، ایران سپید یا ایران سپید اگر اشتباه نکنم،
فرق نمیکنه، ایران سپید حالا میگن، که تقریبا سال 18 همه انتشار خودش رو داره سپری میکنه و از سال 75 این روزنامه ویژه بچه نابینا طراحی شد و بانی این کار هم خود مؤسسه مطبوعاتی ایران بود و به هر حال الان روزنامه ایران سپید هم یکی از مجموعه های تحت نظارت مؤسسه مطبوعاتی ایران، مثل سایر حالا مراکزی که تحت پوشش هستن، مثل خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران.
و جالبه بدونید که ایشون کار هواشناسی هم میکنن، یعنی هواشناس هم هستن و یک سایت هواشناسی هم دارن. شما با توجه به شرایطی که دارید شاید فعالیتتون خیلی از آدمای دیگه هم بیشتره. شما چجوری به این کارا میرسین؟ الان چی کارا میکنید؟ چی شد که تونستید این موفقیت ها رو کسب کنید؟
خدا خانواده هم میگن این نکته رو که چرا رفتی سراغ یه کاری که اینقدر پر دردسر و پر مشغله و در واقع پر مسئولیت هستش. به هر حال کسایی که کار روزنامه‌نگاری میکنن در جریان هستن که کار روزنامه‌نگاری فارغ از حالا تمامی دشواری‌هایی که داره یه کار فوق‌العاده پر مسئولیت هست، شرکت که اون صفحه و سرویسی که تحت در واقع نظارت شماست و اون بخش رو به ما سپردن، خب حتما هر روز باید رسونده بشه به دفتر تحریریه و سردبیری که حالا با ما همکاری میکنه. و اینکه من اگه اجازه بدین خودم بخوام شروع کنم، من تا 14 سالگی تقریبا بینایی داشتم، حالا در حد نیمه بینا محسوب میشدم، اما توی یه شب بینایی ما از دست دادم.
چرا؟ چی شد که این اتفاق افتاد؟
اردیبهشت سال 82، من متولد سال 68 هستم، در 14 سالگی. من اینو برای هر کس تعریف میکنم خیلی واسهش عجیبه، ولی خب حالا شرایطی بود که پیش اومد. من شب خوابیدم، صبح پرسن دیدم دیگه جایی رو نمیبینم و این شاید برای خیلی ها یک کابوس وحشتناکی باشه، ولی خب خدا رو شکر من کنار اومدم با این مسئله. و اینکه الان اومدم سمت کارهای رادیویی، اجراهای برنامه‌های مختلف، شاید اگه این اتفاق برای من نمی‌افتاد مسیر زندگی منم به این سمت تغییر پیدا نمی‌کرد، چرا که من از وقتی که حالا دیگه کامل بینایی ما از دست دادم، بعد یه مدتی دیگه کامل روی آوردم به رادیو.
12 سال از اون اتفاق میگذره، درسته؟
82، 11 سالی هست.
11 ساله. چه جوری با این قضیه کنار اومدی؟ ببین، یعنی همه معادلات به هم میریزه دیگه. شما تا روز قبل اون روز شاید مدرسه بودی، به درسات میرسیدی، سر کارهای مختلف بودی، کارهای مختلفی میکردی، چجوری کنار اومدی با این قضیه؟ یعنی همه
خیلی سخته، ولی خب آخه آدم چاره ای نداره. یعنی اگه قرار باشه با این وضعیت کنار نیاد و گوشه نشینی رو انتخاب کنه، خب چه سودی داره برای آدم؟ حالا منم الان دارم با این قاطعیت صحبت میکنم، اولش به این راحتی نبود. یعنی دو سه ماه اول خب خیلی سخته برای آدم طبیعتا، اما خب دیگه کم کم آدم کنار میاد، یعنی چاره ای نداره. یعنی اون تقدیری که خدا واسه آدم رقم زده، خب نمیشه باش جنگی دیگه. چشمایی
که این دنیا را دید و دل باری، چشمایی که این دنیا را دید و دل باری، دل باری.
من میخوام از دوستانتون هم یاد بکنیم که از بدو تولد به این شکل بیناییشون از دست داده بودن و هیچ تصوراتی ندارن، از حالا تصورات تصویری از دنیا، و شاید موفقیت‌هایی مثل شما یا بیشتر و کمتر دارن. و دوست دارم یادی از اونا بکنید. اگر کسی رو الان تو خاطرتون دارید، اسم ازش ببرید و بگید که چه شرایطی داره، چه ویژگی‌هایی داره مثل خود شما.
حتما ما افراد میگم نابینایی موفقی داریم. یکی از اونها که حالا من، یکی از دوستان خوب خود منم هست، محمد محقق، داره کارگردانی تئاتر میکنه، یعنی خودش نابینای مطلق، و اینکه گروهی رو تحت نظر خودش داره، اجراهای زیادی رو تالا داشتن. تمام افرادی هم که باش کار میکنن افراد بینا هستن، ولی خب کارگردان گروه نابینا هست. یا میثم خاتمی‌نیا رو داریم، استاد دانشگاه تهران هست، که ایشون هم از بدو تولد نابینا بوده. واقعا زیاد هستن، یعنی من اگه بخوام وارد هر حوزه‌ای بشم، ما در موسیقی بگیر، در حوزه‌های مثل روانشناسی، در حوزه حقوق، یعنی ما یه دکتر علی صابری داریم که عضو شورای شهر تهران الان، وکیل یک وکیل در واقع پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلا. یعنی افراد حقوقدانای بینایی که خودشون میخوان وارد کانون وکلا بشن، داستانه خاص خودشو داره. ایشون اصلا عضو هیئت مدیره کانون وکلا ایران هست و در حال حاضر هم عضو اصلی شورای شهر تهران هست. میگم حتی افرادی رو میشناسم که الان در دانشگاه معتبر دنیا دارن تحصیل میکنن، همین آیه صابری که اشاره کردم، خواهرشون سرکار خانم هنگامه صابری، دانشجوی حقوق، دکترشون دکترای حقوق دانشگاه هاروارد آمریکا هستن. و خب داریم ما خیلی تو این زمینه خوشبختانه، با توجه به اینکه تکنولوژی خیلی کمک کرده به بچهای نابینا و به راحتی دیگه الان اونا میتونن از طریق صفحه‌خوانی که حالا چه برای گوشی موبایل چه برای کامپیوترها طراحی شده، وارد سایت‌های مختلف اینترنتی بشن، خودشون به صورت مستقل طراح سایت باشن. حتی یه موج جدیدی داره راه میفته که افراد نابینا دارن میان به سمت کارهای نرم افزاری و برنامه‌نویسی کامپیوتر، و خب این آینده روشنی رو میتونه رقم بزنه برای این قش.
به عنوان نماینده نابینایانی که فعالانه در جامعه حرکت میکنید، کار میکنید، تلاش میکنید، به نمایندگی از اونها میخوام از دغدغه هاشون بگین، از مشکلاتی که دارن، از نیازهایی که دارن، حرف دل اونها رو به نمایندگی از همه نابینایانی که در کشور داریم، چه فعال چه غیر فعال، و پیشنهاداتی که شما به عنوان یک فرد فعال میتونی بهشون بکنی که شاید انگیزه‌ای بشه برای ادامه راهی.
داره همین هفته‌ای که حالا در اون قرار داریم و 23 مهر ماه روز جهانی عصای سفید رو هم در پیش داشتیم، خب مراسم مختلفی ما شرکت کردیم، نمایندگان محترم مجلس هم اومدن، صحبت‌هایی رو داشتن. اینکه شما حساب کنید ما همین امسال قانونی رو داشتیم که افراد نابینا بتونن نماینده مجلس بشن. خب در حال حاضر جزء قوانین هست که کسی که میخواد نماینده مجلس بشه حتما باید حالا سالم باشه، و حالا به هر حال الان افراد نابینا نمیتونن وارد مجلس بشن. یه لایحه‌ای رو آماده کرده بودن، دوستان داده بودن به مجلس که افراد نابینا بتونن وارد کارهای اجرایی در این سطح بشن. خب مجلس رأی نداد متاسفانه، ولی خب میشینن همه جا صحبت از این میشه که افراد نابینا باهوش هستن، افراد نابینا خیلی از افراد مثلا سایر مردم جامعه اطلاع دارن. خب اگه اینجوری، اگه الان تکنولوژی واقعا به کمک اومده، خیلی از موانع رو برداشته، پس چرا این طرح رأی نیاورد؟ چرا الان افراد نابینا نمیتونن وارد کارهای اجرایی کشور در سطوح بالا بشن. و مسئله دیگه خب مناسب سازی شهریه، یعنی یکی از بزرگترین دغدغه‌های افراد نابینا که خب هم دولت هم شهرداری ها موظف هستن. یعنی یک پیاده رویی که یک فرد نابینا میخواد رد بشه، از من خودم به شخص هر وقت صبح از خونه هم میخوام بیام سمت مترو، یعنی به صورت یه انگار مسابقه دو مانع است. هر جای خیابون رو میبینی، هر جای پیاده رو میبینی، یا ماشین پاک کرده یا موانعی که خب خیلی از بخش عمده این مسئله برمیگرده یه فرهنگسازی عمومی که شاید باید صورت بگیره.
درست.
و خب مسئله مشکلات میگم زیاده، شاید دانشجویان نابینا مشکلات زیادی داشته باشن در گویا کردن کتب دانشگاهیشون یا حتی در بریل کردن کتابهایی که در دانشگاه تدریس میشه. به هر حال کسایی که دانش آموز هستن، آموزش پرورش، خود این کتابها رو بریل میکنه. اما نابینایانی که وارد دانشگاه میشن ارگانی نیست که، چون ما آموزش پرورش استثنایی داریم، اما وزارت علوم بخش ویژه معلولین نابینایان نداره که بخواد اینا رو تحت پوشش قرار بده. و به نوعی افراد نابینا وقتی وارد دانشگاه میشن دیگه خودشونن و خودشون، یعنی هر کاری میکنن به کمک همکلاسی ها خانواده باید بشه. یه نهاد و ارگانی نیست که به صورت سیستماتیک از اینا حمایت بکنه.
معلم میگه خدا شما نابینا رو بیشتر دوست داره چون نمیبینید، ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نومین رو نمیگرد به اون رو نبینیم، ولی اون خدا دیدنی نیست، همه جا هست، شما میتونید اون رو حس کنید، شما میتونید با تحصیلاتون ببینید، خدا من همه جا رو میگردم چون بدم داره یوزی دستم به خدا بخورم همه چیز رو بهش بگم.
دوست دارم یه یادی بکنم از یه دوست خوبم حسن که چند برنامه پیش باش گفتگویی داشتم. حسنم نابیناست و سن و سال کمی داره و از بدو تولد هم نابینا بوده. میخوام که بدونه که به یادش هستیم، چون خیلی پسر گلیه، اون هم طلبه است الان و حوزه داره درس میخونه. و یه سوال دیگه داشتم ازتون، این که شاید خیلی ها بگن که شما شاید خاص بودی، یه اتفاقات استثنایی برای شما افتاده که شما الان در این جایگاه هستی. میخوام بدونم که کار ویژه‌ای کردی؟ نمیدونم پارتی داشتی؟ نمیدونم اتفاق خاصی برای شما افتاد که شما الان به این موفقیت ها دست پیدا کردی؟ اگر که نه، اون کار اصلیه که باید انجام بشه چی کار باید بکنن؟
خدمتتون عرض میکنم، من حالا هنوز که هنوزه بعد از 3 سال فعالیت توی این حوزه، خودتون حالا با طریقه کار تو شبکه مختلف رادیویی قطعا آشنا هستین، میدونید نه به اون صورت درآمد چندانی داره و در خود روزنامه هم من در حال حاضر خبرنگار حق و تحریر هستم، یعنی هنوز با هم قرارداد بسته نشده. اما اینکه چی شد من به اینجا رسیدم، اولا کار خاص نکردم، فقط یه ذره اون همت و تلاشه بوده که نمیدونم چرا بعضی از بچه‌های نابینا فکر می‌کنن چون نابینا هستن دیگه بعد بشینن یه گوشه بخورن بخوابن و دولت موظفه که واسهشون کار پیدا کنه. به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی این سیستم، خیلی از بچه‌های نابینا رو می‌بینم که میگن این چیه، کشور ما اصلا توجه نمی‌کنه، ما یه کاش تو کشور اروپایی آمریکایی بودیم، یه حقوق کامل به افراد معلولشون میدن. من نه اون سیستم رو قبول دارم، چون باعث میشه افراد، خیلی از افراد نابینا تو همین کشورهایی مثل آلمان، سوئد هستن که رو حساب اینکه دولت کامل تحت پوشش قرارشون میده، اونقدر بهشون حقوق میده که بتونن به راحتی زندگی کنن، خیلیاشون نه سراغ درس میرن نه سراغ در واقع اینکه یه شغل مناسبی داشته باشن، و خب این باعث تنبلی و تنپروری میشه به نظر من. من در واقع کاری که کردم، میگم چون خودم علاقه داشتم توی حوزه خبرنگاری کار بکنم، من یادم 3 سال پیش با هزینه شخصی خودم مسابقات سوپرلیگ گلبال بود. گلبال ورزش مادر بین بچه نابیناست، یعنی بیشترین ورزش که بچه نابینا بهش علاقه مندن گلباله. مسابقات سوپرلیگ گلبال بود توی استان خوزستان، من خودم با هزینه خودم رو حساب این که به مدیران رادیو ورزش، مدیرای گروه رادیو ورزش ثابت کنم که یه فرد نابینا میتونه کار خبری بکنه، پشدم رفتم اونجا با هزینه خودم، از مسابقات گزارش تهیه کردم فرستادم واسه شبکه، گزارش ها پخش شد، حتی چند تا برنامه زنده تماس گرفتم، اخبار لحظه به لحظه. و همون شاید همون مسئله باعث شد وقتی برنامه ما یه طرحی دادیم ویژه ورزش نابینایان، خود تا پیش از این برنامه مستقل نبود برای بچه‌های نابینا تو زمینه ورزش، اون طرحی که دادیم برنامه شکوه اراده تصویب شد و همون جرقه‌ای شد که منو به عنوان خبرنگار اون برنامه انتخاب بکنن. و خب شاید مثلا یه فرد نابینا هیچ وقت این جسارت رو به خودش نده که بره یه استانی که تالا سفر نکرده، خودش تنها بره اونجا و اینکه بخواد گزارش تهیه بکنه از مسابقاتی که شاید به نوعی حالا حتما مرتبط با بینایی هم باشه، ولی خب دیگه علاقه است.
و نکته خیلی جالبش برای من میدونی چیه؟ شما متولد 68ی؟
بله، اول
بهمن. بله. و اساساً سنی نداری. خیلی از جوانای همسن و سال شما که بینایی هم دارن این موفقیت‌هایی که شما امروز دارین رو ندارن. یعنی شاید یک نفر اگر تا اینجا شنونده ما باشه و متوجه نشده باشه، یعنی از اول نشیده باشه که شما گفتید متولد چه سالی هستید، فکر کنه که شما سن و سال بالایی دارید و بالاخره سالها طول کشیده که با این قضیه کنار بیایید و شروع بکنید حالا به این مدارج برسید، در صورتی که شما سن و سالی ندارید هنوز. یعنی از خیلی از جوانای هم سن و سال خودتون که از نعمت بینایی هم برخوردار هستن جلوترین. این چیزی که ما داریم به عینه در جامعه می‌بینیم.
من حالا مقطع کارشناسی همین تیر ماه امسال به پایان رسید، فارغ التحصیل کارشناسی رشته مترجمه زبان انگلیسی هستم و انشالله حالا قصد دارم برای کارشناسی ارشدم تو حوزه علوم ارتباطات، حالا یا گرایش روزنامه‌نگاری یا مدیریت رسانه، ادامه تحصیل بدم. اما این چیزی که شما گفتین، خب آره واقعا متاسفانه مشکل یکی دیگه از مشکلات جامعه ما اینه که افرادی که جوانایی که همسن و سال من هستن یا حالا یکی کم اینور اونور، متاسفانه وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، خیلیاشون اولا نمیدونن با چه هدفی رفتن دانشگاه که بعد فارغ التحصیل میشن، طبیعتا شغلی نمیتونن پیدا کنن. اونایی هم که حتی متخصص هستن متاسفانه الان با این مسئله روبرو هستن و این بحث اشتغال برای بچهای معلول و خاصه نابینایان واقعا یکی از مشکلات جدیه امروز جامعه ما هست که امیدوارم مسئولین بهش توجه کنن.
یه جمله پایانی به ما بگو، به هر کی میخوای بگی، اگر به خانواده، پدر، مادر، به دوستان، به کسانی که مثل شما نابینا هستن، به مردم جامعه، به هر کسی، به مسئولین، به هر کسی که دوست دارین، یک جمله پایانی بگی.
خدمتتون عرض کنم که فقط از مردم میخوام به افراد نابینا به دید ترحم نگاه نکنن و تفاوت خودشون با اونا رو در دیدن و ندیدن بدونن. شاید این مسئله خیلی مساده دارم میگم، خودش یه دنیا فاصله باشه دیدن و ندیدن، اما بدونن که افراد نابینا فقط نمیبینن و توانایی‌های دیگه‌ای دارن که این فاصله ندیدن رو نه تنها میپوشونه بلکه باعث میشه از خیلی از من، چون خودم بارها مشاهده کردم تو خیابون جا این ور اون ور دارم راه میرم میگن آخه به دید ترحمی که خب شاید خیلی هم باشن که ناراحت بشن بهشون بر بخوره، نه اصلا این نگاه یک بار بعد برای همیشه، حالا میگم نیاز به فرهنگ سازی داره، از جامعه ما باید برداشته بشه که سایر مردم به معلولین نگاه ترحم آمیز نداشته باشن، به چشم یک انسان نگاه کنه، یک انسان فرهیخته و یک انسانی که اون هم مثل خودش شاید در آینده همچون اتفاقی بخواد واسش بیفته. همین.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو پذیرفتین، به زحمتم افتادین.
من بود نخواهش میکنم. من میگم حالا ای کاش چنین برنامه هایی فقط مختص هفته عصای سفید، روز عصای سفید و این داستان ها نباشه و ما شاید بشیم از شبکه در واقع پرسابقه رادیو ایران در ماه های آینده و سال های بعد هم برنامه های این چنینی داشته باشه.
حتما ایشالله.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشم بردار ازم میپاشه زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میکنم، من عاشق تو هم اقرار میکنم بیاد تو سخت خواب شب، هم خنده های روز، از تو حواسم هی پرت میکنم، با قلبی بی کسم هی شرط میکنم. برگشتنای دیر، دل بستنای زود، باور نمی کنی. دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود. میشه نگام کنی راحت چه زندگیم، چشمر ندار ازم، بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار می کنم. من عاشق تو هم، اقرار می کنم، اقرار می کنم. بیاد تو هنوز هم سخت خواب شب، هم خنده های روز، از تو حواسم رو هی پرت می کنم. میشه نگام کنی،